تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان، گفتگوی روز.
با نام و یاد خداوند بزرگ و متعال، بسم الله الرحمن الرحیم. مردم ایران زمین سلام، وقت شما بخیر. خداوند متعال رو شاکریم که بار دیگر با گفتگوی روز در خدمت شما خوبان هستیم. ما رو همراهی بفرمایید. مستند من روحانی هستم شاید پرسر و صدا ترین اثری است که تا رئیس قوه مقننه و دادستان کل کشور رو به میدان موضع‌گیری کشوند. جمعی از جوانان فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف که در مجموعه سفیر فیلم گرده هم جمع آمده اند و با دغدغه‌های انقلابی آثار فرهنگی و سیاسی متعددی رو در این چند سال تولید کردن، شاید گمان نمی کردن که این بار با این اثر عده‌ای از بحث نوارسازان تا بیان صریح حقایق رو به این مستند نسبت بدن. بحث امروز ما پیرامون متن و حاشیه این مستند خواهد و ما گفتگو خواهیم کرد با مهمانان عزیزی که در استودیو حاضر هستند و به صورت تلفنی در خدمتشون خواهیم. جناب آقای محمد صادق باطنی از اعضای گروه مستند در واقع من روحانی هستم هستند و مجموعه سفیر فیلم که ما در استودیوی رادیو گفتگو در خدمتشون هستیم. خدمتشون عرض سلام و وقت بخیر و خوش آمد دارم.
سلام عرض میکنم خدمت شما. البته من جز عوامل این فیلم نبودم خدمتون عرض کنم که، ولی خب پیگیر این داستان بودم و الان خدمت شما هستم.
بسیار خوب، ما خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. تصور می‌کنم از اونجایی که شما از اعضای مؤثر سفیر فیلم هستید حتما در جریان کم و کیف این مستند قرار دارید. من فکر می‌کنم این چند دقیقه‌ای که ما تا اذان مغرب عشا فرصت داریم بتونیم محضر شما باشیم، بشنویم اساساً چه اتفاقاتی از نقطه صفر و شروع این مستند تا این لحظه داشتیم به جهت یک نگاه گذرا و مختصر بر وقایعی که بر این اثر گذشته.
بله، من خدمتون عرض بکنم یه خیلی سریع و اجمالی یه توضیحاتی بدم راجع به اتفاقاتی که افتاد. خب این مستند تولید گروه چند رسانه یه شفق مدیا هستش که تعدادی خانوم، در واقع 5-6 نفر خانوم که در واقع اولین تجربیاتشون هم در حوزه مستند داشتن، خانوم جوان این فیلم رو ساختن. گویا 9 دی، یعنی همزمان با روز تولد آقای روحانی و روز در واقع تاریخ سازی، اون روز تاریخ ساز توی در واقع تاریخ انقلاب، این فیلم رونمایی میشه. بعد از اینکه رونمایی میشه از 11 اسفند در واقع توزیع این فیلم،
بله،
تولیدش توسط مؤسسه شفق مدیا بوده، گروه چندرسانی شفق مدیا، و توزیع این فیلم بر عهده مؤسسه سفیر فیلم بوده. توزیعش هم به دو معنا، یکی اکرانهای دانشگاهیش که پیگیری و ثبت نام و اینها و نام نویسیش از طریق سایت این مؤسسه سفیر فیلم صورت میگرفته، و از سوی دیگه در واقع یه لینک اینترنتی منبع بازگشت سرمایه بحث فروش اینترنتی میشده. قضیه میره جلو، اکران ها خیلی آروم و نرم جلو میره.
معلومه که این کار در واقع سفیر فیلمه. پس شما میفرمایید که این کار مجموعه دیگری
سفیر
فیلم
غیر از تولید آثار الان به توزیع آثار هم رو آورده که یکی از خلأهای جدی سمت مستندساز هست. خدمتتون عرض کنم که خیلی اکران ها گویا خوب داشته پیش میرفته و اکران های دانشگاهی همه جا استقبال میشده. بعد از این فیلم کرسی‌های آزاداندیشی به وجود میمده، جنجالی هم نبوده و قضایا آروم پیش میرفته، تا اینکه توی 17 اسفند ماه جناب آقای رئیس جمهور آقای روحانی توی اختتامیه جشنواره مطبوعات این جملاتی که من عرض میکنم خدمتون به نقل از پرزیدنت آیار هم من نوشتم و آوردم، که ایشون میفهمن که در هیئت وزیران و مسئولان گفتم که نباید شکایتی از طرف دولت نسبت به روزنامه و رسانه باشد. میبینید که امروز انتقاد صریح میکنند و این حق آنهاست. گاهی حتی اتهام میزنند و دروغ مطرح میشود. حتی نسبت به اون موارد هم دولت وارد عمل نشد و شکایتی مطرح نکرده است. یعنی ایشون مطرح میکنن که هیچ شکایتی از منتقدین نشد و نخواهد شد. البته گفتن فقط از طریق مسئولان به آنها تذکر داده شده که این حرف ناسعی و نادرست است. حتی علیه شخص رئیس جمهور سی‌دی پخش میکنن. من فقط با آنها گفتم این قسمت سی‌دی ناسعی است. اولین باری که اشاره میشه به یک سی‌دی به در واقع عنوان یک سی دی که در واقع اومده و این ساخته شده اونجا بوده، میاد جلو اکران ها پیش میره تا ما میرسیم به بعد از ای. بعد از ای دوتا اکران قطع میشه، در واقع لغو میشه. یک اکران اکران دانشگاه امیرکبیر بوده، یک اکران هم دانشگاه علامه طباطبایی. صفی فیلم یک نامه مینویسه، اعتراض میکنه از این در واقع مشکلی که برای وضع آزادی بیان توی دانشگاه هست و ممانعت میکنه از پخش شدن این فیلم. چشمن سریعتر عرض میکنم. بعدش ما مشاهده میکنیم که از روز 4 اردیبهشت یک جریان عجیبی به وجود میاد. یعنی 4 ماه بعد از اینکه فیلم پخش شده بود و داشت دیگه خیلی راحت جلو میرفت و اینها، یهو یک جریانی شروع میشه. 4 اردیبهشت روزنامه ایران مینویسه شنیده هاکیس مخالفان دولت در حال ساخت فیلم علیه آقای روحانی هستند. صورتی که فیلم ساخته شده بوده. اونجا میگه که این فیلم به صورت محرمانه تهیه شده و بخشهایی از آن نیز برای انتشار در شبکه‌های اجتماعی آماده شده. در فیلم من روحانی هستند تصاویری که به صورت پنهانی از ظریف وزیر خارجه فیلم شده هم وجود داره. یعنی فضایی ساختن که گویا یه فیلم محرمانه ای در حال ساخته شدن و یک فیلمای مخفیانه ای هم از سران مملکت و این حرفا، که جالب بود این فیلمی که ازای ظریف ادعا کردن تو این فیلم برای اولین بار به صورت پنهانی رو شده، فیلم بوده که سال 2009 از طریق مستند ایران و غرب که مطرح ترین مستند سیاسی هستش تا پخش شده بود. داستان میاد جلو، من اونقدر که وقت اجازه بده عرض میکنم و بعدش به باقی برنامه. از روز پنجشنبه هفته پیش 4 اردیبهشت روزنامه ایران اون خبر رو میره مختصر. روز جمعه فرداش 5 اردیبهشت ایسنا شروع میکنه به در واقع خبر پردازی و میگن که از قول مدیران کل امور فرهنگی اون دوتا دانشگاه علامه طباطبایی و امیرکبیر خبر لغو اکران تو مستند رو تکذیب میکنه. بعد شما میبینید از شنبه همه روزنامه ها شروع میکنن به پرداختن به این قضیه. روزنامه اعتماد تیتر میزنه فیلم تخریبی علیه رئیس جمهور با نام من روحانی هستم منتشر شد. فیلمسازی علیه روحانی تیتر دوم این روزنامه بود. حالا یه چیزای جالبی هم میگه که من ازش میگذرم. آقای حسام الدین آشنا تو مصاحبه با همین روزنامه اعتماد روز شنبه جملات عجیبی میگن که اصلا ما وقتی که این جملات رو خوندیم همینجوری هاج و واج مونده بودیم که چه اتفاقی افتاده. میشون میگن که آمران و عاملان تولید و توزیع بسته‌های تخریبی و تله‌های انفجاری باید آمادگی داشته باشن تا پاسخگوی اعمال خود در محکمه افکار عمومی باشه.
من میگردیم فکر میکنم جا داره که باز شما بفهمید که چه مسائلی پیرامون مصند. بریم به استقبال اذان مغرب و از همه شما شنوندگان عزیز در این آغازین روز ماه رجب التماس دعا دارم. عرض سلام مجدد دارم محضر شما شنوندگان و همراهان رادیو گفتگو. ما در گفتگوی روز پنجشنبه با موضوع متن و حاشیه مستند من روحانی هستم در خدمت شما خوبان هستیم. جناب آقای محمد صادق باطنی از اعضای گروه مستند سفیر فیلم مهمان حضوری ما هستند و ارتباط ما با جناب آقای مصطفی کواکبیان دبیر کل حزب مردم سالاری برقرار شده. آقای کواکبیان سلام، شب شما بخیر، خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم، حلول ماه رجب رو تبریک عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. اگر اجازه بفرمایید فکر میکنم دو سه دقیقه ای از روایت جناب آقای باطنی مانده بود، اون رو با هم بشنویم بعد محضر شما خواهیم بود.
سلامش، منم خدمت آقای کواکبیان و شنوندگان عزیز مجددا سلام عرض میکنم. عرض میکردم که مستند خیلی راحت و در یک روال خیلی به دور از جنجال داشتش توی دانشگاه‌های مختلف پخش می‌شد. بعدش اکران‌ها تیرون‌های آزاد فضای کرسی آزادنشی به وجود می‌آمد و نه خبری از تخریب بود. هیچ تو بازخوردها هیچ کس نگفته بود تخریب شده، نمی‌دونم. خیلی می‌گفتن تعریف شده. خیلی می‌گفتن کاش این فیلم به عنوان فیلم تبلیغاتی آقای روحانی پخش می‌شد. یه بخش زیادی از انقلابیون در واقع بیش از پیش ترغیب می‌شدن به رأی دادن بهشون. تا اینکه عرض کردم از روز 4 اردیبهشت پنجشنبه هفته گذشته روزنامه ایران یه جوی رو شروع که یه فیلم علیه های روحانی داره شروع میشه. روز جمعه ایسنا یه خبر رفت علیه این فیلم و بعدش از روز شنبه همه روزنامه ها یه به طرز عجیب و غریبی شروع کردن تیتر یک زدن. خب شما خودتون بالاخره تو کار رسانه هستید، اینکه چند روزنامه، من اسم میبرم، روزنامه اعتماد، روزنامه شرق، روزنامه آرمان، روزنامه ایران و چند روزنامه دیگه همزمان با هم تیتر میزنن در مورد این اثر. و جالب بود که فقط این اثر هم نبود، همزمان اسم چند تا مستند دیگه ای که به ظاهر نگاه جالب این مستند انتقادی نیست، سازندگانش هم میگن مستند انتقادی نیست، مستند روایت تاریخیه که همزمان میزنن. خیلی جالب توجهه. اومدن مستند مساف که ساخته سفیر فیلم، مجموعه در واقع مستندهای کوتاه دکتر سلام که جای دیگری ساخته میشه و این مستند همزمان زدن و تیتراش هم هست که حالا اصلای بحث من عرض میکنم.
اصل ماجرا یا حاشیه اون لااقل از یکی دو هفته اخیر شروع شد و با
من یک جمله است که التهاب آفرینی از لحظه شروع شد که این روزنامه ها وارد ماجرا شد. تا قبلش همه چیز خیلی
نظر آقای کواکبیان رو هم اگر موافق باشید بشنویم. دوستان اشاره میکنن که جناب آقای رسایی نماینده محترم مردم تهران هم به جمع اضافه شدن. آقای رسایی سلام، شب شما بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، بنده هم خدمت شما و همچنین مهمانان محترم برنامه و شنوندگان عزیز برنامه، منم خدمتتون هستم.
سلامت باشید، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای کواکبیان، نظر آقای باطنی این است که ما مسئله رو از یکی دو هفته اخیر داشتیم.
ببینید این که از چه زمانی شروع شده و این که مثلا چند تا روزنامه همزمان یه تیترایی میزنن، این خیلی به اصطلاح به محتوای خود مستند مرتبط نمیشه، بعد سر محتوای این مستند هست. اگر هر شود که اون رو کسی دیده باشه و یا به اصطلاح در مورد اون خونده باشه، اجمالا عرض میکنم که نمیتونه بگه یه نیات صادقانه پشت این قصه بوده و قطعا که جنبه تخریبی و جنبه به اصطلاح نوعی عرشبت که انگیزه های به اصطلاح
آقای کواکبیان نکات محتواییتون رو بفرمایید، ما استقبال میکنیم. آقای باطنی هم هستن، دوستان هستن، باید پاسخ بشه.
مثلا بگیم مجمع اوغلای مجلس برخون دوم یا سوم مخالف عرشبت که ادامه جنگ بودن برخلاف مثلا نظر حضرت امام.
بله.
این جنبه مثبت داره یا جنبه منفی داره به نظر شما؟ یا بگیم اون کلیدی که بالاخره آقای مصفلین آورده و اینا هم در جریان بودن، این شایبه رو ایجاد کنیم که این کلید اخیری هم که مطرح شده ادامه همون کلیده. اینا ببینید اگر افراد سازندش هماهنگ میکردن با دفترشون یه چیزی مثلا میگفتن، میگفتن آقایی اصلا تعریف دارن میکنن، ولی ما واقعا از نیات عزیزانی که تهیه کردن من خیلی استنباط در شود که برخورده به صلاح صادقانه نمیبینم. من میخوام بگم که بعضی محتواشم مواردی هست که قطعا توهین‌آمیزه. دولت هم بالاخره هم سخنگوش گفته، هم وزیر ارشاد گفته، و من نمیخوام بگم باید برخورد قضایی و این حرفا رو. من خودم اصلا با رسانه ها خیلی موافق نیستم، با یک دوستان دانشجویی که هر شبت که بالاخره حتما انگیزه های انقلابی داشتن این کار رو میکنن، اما باید بپذیریم که خیلی مدعی نباشن که ما میخواستیم هر شبت که ایشونی تعریف بکنیم و میخواستیم از ایشون تمجید بشه. اینجوری نیست، من این نمیخوام بگم.
بله خیلی متشکرم آقای رسایی، نظر شما چیه؟ ما مشکلات محتوایی در این مستند داشتیم، توهین به رئیس جمهور بود یا نه، و البته حواشی مستند هم شاید قابل بحث باشه.
بله، اولا که من نمیدونم، من یک کپی شناسنامه‌مو ارسال کردم، دست برنامه رسیده یا نرسیده؟
چطور آقای رسایی؟
خب بر ترتیب، چون گفتن از این بعد هر کی میخواد انتقاد کنه باید شناسنامه داشته باشه. بنده هم بر همون اساس اول شناسنامه‌مو دادم که ما شناسنامه دار هستیم اگر این حرفا رو میزنیم.
سلامت باشید.
علاوه بر این، بنده برخلاف آقای کواکبیان معتقدم که تهیه کننده های این سیدی حتما باید دادگاهی بشن، و دادگاهی شدن اینها برای اینه که حق اینا ضایع نشه.
بله.
بالاخره یه مجموعه تاریخ نگاری، یه مجموعه مستند نگاری بر اساس مستندات تاریخی کسانی که امروز دارن اعتراض میکنن، یعنی خاطرات جناب آقای هاشمی رفسنجانی، خاطرات جناب آقای روحانی و مستندات تاریخی دیگری که بخشش فیلم، بخشش سند، اینها رو کنار همدیگه گذاشتن و یک روایتی رو از گذشته ارائه دادند. چرا باید اینا اینقدر مورد هجمه قرار بگیرن؟ چرا باید در افکار عمومی فضایی رو درست بکنن که انهو کسانی که این کارو کردن توهین کردن به رئیس جمهور؟ در حالی که بنده حدود 2 ماه قبل شنیدم چنین سیدی تهیه شده، ولی هیچ انگیزه ای نداشتم برای دیدنش. یعنی محتواش که پرسیدم گفتم خب اینا چیزاییه که ما خبر داریم ازش دیگه، خیلی چیز حساسی نیست. ولی در طول این هفته گذشته وقتی حجمه زیادی به این سیدی و به تهیه کنندگان این سیدی شد، مصمم شدم که حتما اینو گیر بیارم و نگاش بکنم، و وقتی نگاه کردم، واقعا بعد از نگاه کردن من مصاحبه کردم و دفاع کردم از این سیدی. اگه امشب هم این سیدی رو ندیده بودم نمیومدم پشت رادیو بخوام صحبت بکنم. بنده هیچ مشکلی واقعا در این ندیدم. الان جناب آقای کواکبیان اشاره میکنن به مقطعی که یک گروهی در مجلس در زمان جنگ تلاش میکردن. خب توی مستند تصویر آقای روحانی هست، آقای روحانی میگه ولی ما این تلاش رو میکردیم. البته این سی دی و تهیه کننده ها نمیخوان بگن که آقای روحانی مثلا برخلاف نظر امام میخواست جنگ رو تموم بکنه، ولی آقای رضایی چنین اعتقادی رو دارن. خب آقای رضایی هم اونجا نشستن دارن نظرات خودشون رو در مورد اون مقطع تاریخی و اون فعل و انفعالی که در مجلس صورت میگرفت این رو بیان میکنن. من فکر میکنم برخی از نکات رو که ما نمیتونیم از تاریخ عوض بکنیم. اگه بنده یه پیشینه‌ای دارم، یه سابقه‌ای دارم مستند، بله یه موقع از رسانه ها میان از ما یه تصویری رو درست میکنن که واقعی نیست، یه موقع از رسانه ها اومدن از آقای روحانی یه تصویری رو درست کردن که واقعی نیست، یه موقع اصلا خاطرات خودشونه، خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی. خب ما دیدیم گفته شد که در قصه مکفارلین دروغ بود، اصلا آقای روحانی نقشی نداشته، یکی از مسئولین محترم چنین حرفی رو زده بود. بعدن دیدیم که خب در خاطرات جناب آقای هاشمی صراحتش الان جلوی روی منه، به صراحتشون میگه که ما آقای روحانی رو مأمور کردیم مثلا بره برای مذاکرات محرمانه، یا در قصه مکفارلین ورود کرد و این صحبت ها شده. این من میخوام بدونم که واقعا دیگه یک نفر بخواد شناسنامه داشته باشه چجوری باید داشته باشه؟ یه سیدی تهیه شده، تهیه کننده ارزم به حضورتون که کارگردان، عوامل نور، عوامل صحنه، عوامل نویسنده، منابع این کار، همه چی اونجا ذکر شده و خیلی هم رک و راست اومدن گفتن. 2 ماه هم هست که این سیدی داره توزیع میشه، اما چه اتفاقی میفته که به یک واره موضوع سیدی من روحانی هستم تبدیل میشه به تیتر 1 رسانه ها؟ حالا اون برادر از اون فرمودن که رسانه ها اومدن این رو بولدش کردن و برجسته کردن. خب این رسانه ها رسانه های مستقلی نیستن، این رسانه ها رسانه هایی هستن که هر کدومشون ریشه دارن در همین ازم به حضورتون، دولت و اطراف دولت و کنار دولت، و ما واقعا کم رسانه‌ای داریم که بتونه استقلالش حفظ کنه. البته نمیخوام بگم این رسانه ها مثلا دارن پول میگیرن از دولت ها، بلکه بالاخره هم فکرن هم عقیدن و اینا از یه اتاق فرمانگاهی هدایت میشن. واقعا این مهمه که ما بفهمیم چرا بعد از 2 ماه چیزی که دست به دست دست همه بوده، تو بعضی از دانشگاه ها نمایش داده میشده، آقای روحانی قبلا در مورد این موضوع یک بار موضع گرفتن، ولی برای کسی این موضع آقای روحانی اهمیت نداشت که اونو برجسته بکنه. چه اتفاقی میفته که به یک بار موضوع سیدی باید تبدیل به تیتر 1 سایت ها و رسانه ها و بی بی سی و وی او ای و همه اینا بشه؟ این چیزی که من انشالله بعدا میخوام بگم.
بله خیلی متشکرم. اگر موافق باشید بخش کوتاهی از مستند رو همکاران من آماده کردن، با هم بشتمی برمیگردیم بحث رو پیرامون مسائل اساسی و مهمی که مطرح شد ادامه بدیم.
روز 17 اردیبهشت 1366 ویلیام کیسی، رئیس وقت سازمان سیا، هنگامی که در دادگاه به اتهام طراحی سفر غیرقانونی مشاور عالی امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا به تهران بازجویی می‌شد، ناگهان در جایگاه خود سکته کرد و جان سپرد. مرگ وی یکی از مهمترین فرازهای رویدادی است که آمریکایی‌ها نام آن را در پرونده رفتار خود با جمهوری اسلامی ایران، ایران گیت، نهادند. مذاکراتی محرمانه بین هیئت دیپلماتیک آمریکایی و هیئت ایرانی در هتل آزادی تهران که قرار بود کلید قفل روابط دو کشور ایران آمریکا شود. 3 نفری که حلقه اصلی هیئت ایرانی را تشکیل می‌دهند، فریدون وردی‌نژاد، دکتر هادی و همینطور حجت الاسلام حسن روحانی هستند.
روحانیت شیعه یعنی روحانیتی که در پست مراقبت
است و سپاه پاسداران، که ما می‌بینیم هر دو دقیقاً نهادهای انقلابی این سرزمین هستند.
خبرنگارهای امریکایی و انگلیسی از تمام خصوصیات ناوهای ما با خبر می‌شدند.
ما در سال 64 یک جلسه تشکیل دادیم با نمایندگان مجلس، البته معروف بود به جلسه اوغلا.
جمهوری الهادی و جمهوری اسلامی ایران امضا خواهد کرد با ملاحظاتی که قبلا بهش اشاره کردم.
همکنون نیز نماینده ایشان در مهمترین نهاد سری کشور یعنی شورای عالی امنیت ملی هستند.
ملت بزرگوار ایران، کسی که اکنون در محضر شماست، حسن روحانی، متولد 1327 در سرخه از بوستان.
ممنون که ما رو با گفتگوی روز پنجشنبه همراهی میکنید. بخشی از مستند من روحانی هستم رو با هم شنیدیم. آقای باسنی، آقای کواکبیان چند اشکال مطرح کردن. من صریح و بی‌پرده از محضر شما میپرسم. یکی درباره نیات تهیه کنندگان و عوامل پرسیدن. صریح بفرمایید که نیت شما چی بوده. نکته دیگه درباره تحریف یا دروغ پردازی اشاره کردن به بخشایی مثل ماجرای مکفارلین و مجمع اوغلا. اینها رو شما بر اساس چه مستنداتی، بر اساس چه منابعی در مستند آوردید؟ قرائت شما بود از تاریخ یا در واقع نگاهی بی‌طرفانه داشتید؟ شما برای ما بفرمایید.
من بازم تاکید میکنم که نه جزو تولید کنندگان هستم، اونجا توزیع کنندگان، ولی به عنوان مخاطب اثر عرض میکنم.
مثلا جزء عواملی که دارید و... توزیع میکنید یک بخشی از این مجموعه میشه.
دوستان ما حضوری داشتن تو این قضیه. خدمتتون عرض کنم که من حالا این نیت خوانی که داره انجام میشه رو میدم دست بی بی سی. بی بی سی فارسی یک شنبه شب برنامه ویژه‌ای گذاشتش. خوبه تکایش حتی در واقع سیما هم پخش بکنه که بینندگان ببینن نظر اونها رو. هم در واقع برنامه که یک شنبه شب گذاشتن 12 دقیقه راجع به این فیلم صحبت کردن، هم متنی که فرداش روی سایتشون قرار گرفت، سایت بی بی سی فارسی، خیلی جالب بود. توی اون برنامه بی بی سی فارسی این جمله رو میاد میگه که این فیلم اتفاقا، این من ترکیب دوتا نظرشون رو میگم، توی اون مطلبی که تو سایتشون هست میان میگن که این فیلم برخلاف اون چیزی که از جریان تندرو پیش از این سابقه بود، حالا بر فرض اگر طبق گفته این بزرگوان یک جریان تندرو این فیلمو ساخته، برعکس فیلم به هیچ وجه فیلم جانبدارانه ای نبود. جالب تحلیلگر برنامه بی بی سی میاد این جمله رو اینطور اینجور میگه که این فیلم به نظر میرسه بیشتر از این که تخریب آقای روحانی در نگاه هوادارانشون باشه، تخریب آقای روحانی در نگاه ضد انقلاب هست. و میاد میگه که به نظر میرسه دلیل ناراحتی دولت و دولت مردم و هواداران دولت و تیم رسانه دولت از پخش شدن این مستند اینه که این مستند داره بخش هایی از زندگی جناب آقای روحانی رو برجسته میکنه که این بخش ها ناظر به سوابق انقلابی ایشونه. و دقیقا اسم بره میگه بخش هایی هستش که ستاد تبلیغاتی آقای روحانی و بعضی از افرادی که در واقع اونجا هستن نمیخوان این بخش های زندگیشون الان برجسته بشه. و آقای رسایی هم گفتن که در واقع بخش این جملات و بحثایی که در این فیلم مطرح شده همشون صراحتاً به نقل از خاطرات خود آقای روحانی و خاطرات خود آقای هاشمی هستن. حالا آقای کواکبیان هم گفتن که مثلا این موضوع که ایشون در بحث جمع اوغلا بودن و در واقع به پایان جنگ در واقع فکر میکردن و براش تلاش میکردن، آیا مثبت یا منفی؟ اتفاقا موضع مستند هم همینه. ما توی بررسی مسائل تاریخی، حالا من ورود نمیخوام بکنم، ولی ما دو گونه ورود داریم: یک بازخوانی صرف روایت تاریخی، یکم عبرت پژوهی تاریخی. این مستند به هیچ وجه در موضع عبرت پژوهی تاریخی نیست، صرفا خاطرات نقل شده رو با یک بیان و ظرافت هنری تلاش کرده که مطرح و بازخوانی و بازگویی بکنه.
نسبت به تحریف و دروغ چی آقای باطنی؟ شما کجاهای مستند رو از منابع غیر از خاطرات آقای هاشمی آقای روحانی
فرض کنم که مثلا گفتم یه عده گفتن که تو این فیلم مخفیانه نقل شده از رو شده از آقای ظریف، در صورتی که تو این فیلم مثلا یک بخشش استفاده شده از صحبتایی که آقای موسویان که حالا الان فراری هستن یا آیه ظریف که در واقع اون در حوالی سال 81-82 جزء تیم مذاکره کننده هسته ای ما بودن، صحبت ها نقل قول از اونهاست، برگرفته از مستند ایران و غرب، ایران ام وست، ایران د وست بی بی سی هستش، برگرفته از مستند مساف هست، برگرفته از مستند هست آیه محسن رضایی تو این فیلم صحبت میکنه، آیه زاکانی صحبت میکنه، آیه خدای روحانی صحبت هایش پخش میشه. و جالبی که حرفای موجود غیر تکذیب شده است و ما الان داریم این بچه‌ها دارن در واقع الان در واقع محاکمه میشن که چرا حرفایی که قدیم ما گفتیم رو شما هم دوباره دارید.
نظرهای کواکبی بود، آقای کواکبیان، آقای باسنی میگن ما در این مستند صرفا از کتاب خاطرات آقای هاشمی یا آقای روحانی استفاده کردیم و فیلم‌هایی که بوده. اون نکته‌ای که مد نظر حضرت درباره محتوای مستند بود که مخرب، حالا احیانا تحریف و دروغی درش وجود داره، من می‌خوام خواهش کنم شما سریع و شفاف بفرمایید. آقای باسنی هم هستن برای پاسخگویی. آقای کواکبیان، خودان ارتباط ما با ایشون قطع شده. من خواهش میکنم همکارانمون تلاش کنند برای اینکه مجدداً خدمت آقای کواکبیان باشیم. آقای رسایی، شما به یک نقطه رسوندید بحثتون رو و اشاره کردید به اینکه مسئله اساساً چیز دیگری است و یک جریان رسانه‌ای هماهنگ و همسو با یک دیگر داره تلاش میکنه برای القای مسئله‌ای. من خواهش میکنم نظرتون رو کامل بفهمید تا قابل بحث و بررسی بیشتر باشه.
ببینید، در این سی دی که تهیه شده به من واقعا نمیشه.
حالا موافقید ما به جای سی دی اسم مستند روش بذاریم؟ من دیدم آقای باطنی شما هر بار که میفرمایید سی دی یه حساسیتی در چهرهشون ورود پیدا میکنه.
من مستند واقعا مستند شناسنامه دارم هست. من گفتم تا حالا ما مستند شناسنامه دار اینجوری ندیده بودیم. بالاخره در این مستند یه بخشایی هست که یادآوری اون برای برخی از افراد بدون شناسنامه اطراف آقای روحانی، یعنی حامیانی که بدون شناسنامه امروز دور و بر آقای روحانی جمع شدن و دغدغه ما ایناست. بالاخره آقای روحانی یه چهره و شخصیتی هستن که ریشه و سابقه توی این انقلاب داره. در همین مستند آورده سخنرانی آقای روحانی رو قبل از انقلاب، در اول قبل از انقلاب میشه، در سالگرد شهادت فرزند امام، که واژه امام خمینی رو به صورت علنی به کار میبره. خب این امتیاز برای آقای روحانی. آقای روحانی یه همچین سابقه ای داره. ولی مشکل اینجاست که یک عده از افراد و جریانات بدون شناسنامه امروز به عنوان طرفدار دولت دور این دولت جمع شدن که از یادآوری این سابقه خوشحال نیستند. از یادآوری این که آقای روحانی یه همچین ویژگی هایی داشته، از یادآوری این که آقای روحانی کسیه که خودش میگه من وقتی که وارد ارتش شدم یکی از مهمترین وظایف من این بود که با بی‌حجابی در اونجا مقابله بکنم و من کسی بودم که در اون ارتش بعد از انقلاب که هنوز این اصلاحات درش صورت نگرفته بود تونستم این برخورد رو بکنم. این اطرافیان بی‌شناسنامه آقای روحانی ناراحتن از این که در این مستند نشون داده میشه که آقای روحانی در فتنه سال 78 که ریشه فتنه سال 88 بود، یعنی کوی دانشگاه، در اون فتنه چه موازه انقلابی میگیره و در این مستند مشخص میشه که آقای روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی دستور میده که بسیج ورود بکنه.
بله.
و برخورد بکنه با جریان.
برسا اینها بوی تخریب نمیده. همین نکاتی که حضرت عالی میفرمایید، من دیدم که رئیس محترم قوه مقننه هم ورود کرده بودن، داستان کل کشته، بالاخره اینا دلسوزان نظام هستن، شاید به جهت طیف سیاسی کمی تفاوت هم داشته باشن. من میخوام چون نکاتی که شما فرمودید بالاخره لااقل نکات انتقادی است، این مرز رو معلوم کنیم از لسان خود حضرت عالی.
ببینید هیچ کدوم از این آقایونی که ورود کردن، چه داستان، چه تهران، چه از اون بزرگتون داستان کل کشور، چرا این رئیس قوه قضاییه، چه کشتیه، حتی خود من که دارم میگم این آقایون رو باید دادگاهی کنن.
بله.
برای اینی که حقیقت معلوم بشه، برای اینی که یه مظلومی بی جهت، یک تشکیلات هنری، یه جریان هنری که در راستای وظایف دینی و انقلابی خودش داره عمل میکنه به هیچ ظلمش. اون آقایون هم اگر میگن ما باید رسیدگی کنیم، هیچ کدوم متهم نمیکنن اینا رو. الان فقط جریان رسانه‌ای داره متهم میکنه تهیه کنندگان و توزیع کنندگان این مستند رو. اون جریان رسانه‌ای هم عرض کردم به دو دلیل. یکی از این که این سوابق رو نمیخواد از آقای روحانی یادآوری بشه. بالاخره یادآوری اینا برای اونا خوب نیست. کسانی که امروز به دنبال رفع حصر سران فتنه هستن، اگه شما ببینید آقای روحانی کسیه که در اون فتنه این نقش رو داشته در مقابله و مواجهه با فتنه، خب اینا خوششون نمیاد. یه مطلب دیگه مظلوم نماییه. بالاخره ببینید ما که تعارف نمیتونیم داشته باشیم. هر دولتی پستی داره، بلندی داره، موفقیت داره، ناکامی داره. خب دولت یه سری اتفاقاتی افتاده که اینا به نوعی ناکامی به حساب میاد. حالا خودش هم داره تلاش میکنه که اینا رو رفع و جور کنه. همه ما هم باید کمک بکنیم. بالاخره ایش دولت از توده های مردم خواست در یارانه ها ثبت نام نکنن. 97% مردم رفتن ثبت نام کردن. آقای روحانی در دانشگاه از نخبگان، اساتید دانشگاه خواست که بیان در دفاع از توافقنامه ژنو. هیچ کس این کارو نکرد. بعد از حقوقدانا خواست که حقوقدانا بیان از توافقنامه ژنو حمایت کنن. باز شما هیچ چیزی ندیدیم. خب الان برای پوشوندن این موضوع، ببینید ما داریم وارد مرحله دوم یارانه ها میشیم، گرانی ها و تورم آمده. خب دیشب چند پریشب آقای روحانی در برنامه تلویزیونیشون گفتن که ما تورم رو از نقطه به نقطه از این رسوندیم به اون، رو 42% کردیم 35%، و انشالله میکنیم 25%. آمار بانک مرکزی اینه، آمار مرکز انقدره و ما تونستیم تورم رو بیاریم پایین. خب مردم یادشون میفته که خود جناب آقای روحانی در همون اوایل کارشون وقتی که آمارهای دولت قبل رو بهشون ارائه دادن، در یه سخنرانی عمومی در برابر انظار خبرنگارا و مردم و تلویزیون هم پخش کرد، اعلام کردن که میزان تورم رو جیب مردم تشخیص میده، نه مرکز آمار و یا بانک مرکزی. حالا جیب مردم میبینی که گرانی شده، ما توافقنامه ژنو هم پذیرفتیم، اینم کوتاه اومدیم، ولی نه تحریم‌ها برداشته شده، نه اتفاقی افتاده، دلار ساده شده 3300 تومان.
خب
همه اینا باعث میشه که بالاخره این جریان رسانه‌ای که الان وجود داره، برای اینکه از این فشار بیرون مجبور باشه به این دست به دامن چیزی بشه که میتونه با اون مجنون نمایی بشه.
نظر حضرت عالی آیا رسانه‌ای به نظرم واضح بود و طرح شد؟ آقای کواکبی متاسفانه پاسخگو نبودن. ما در خدمت جناب آقای رحمانیان هستیم، مدیر مسئول محترم روزنامه شهر. آقای رحمانیان سلام، شب شما بخیر، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام خدمت حوالی و میهمان برنامه‌تون و همه شنوندگان عزیز برنامه شما.
آقای رحمانیان، قرائت حضرت عالی چیست؟ بالاخره از مجموعه رسانه‌ای همراه دولت به عنوان یکی از نقش‌آفرین اساسی این صحنه جناب آقای باطل مایل استایی یاد کردن. نظر بزرگواران بر اینه که اساس این حرکتی حرکت در واقع سیاسی است. از اون طرف بالاخره جمعی که نزدیک به دولت هستند معتقدند که این یک حرکت تخریبی بوده. من می‌خوام قرائت شما رو بدون پرده و بی پیرایه شنوا باشیم.
حالا من فکر میکنم که این امتیاز مثبت دولت آقای روحانیه که به هر حال مخالفانش در این حد میتونن آزادی عمل داشته باشن که بیان به تعبیر رئیس محترم مجلس یه دروغ تاریخی رو توی قالب سی دی بیارن و بر عرضه بکنن توی سطح جهان از طریق اینترنت و حالا سطح ایران از طریق سی دی و موارد دیگه. این رو ما به نظرم نباید دست کم بگیریم اولا.
بله.
ثانیاً این که کسانی که به هر حال دسترسی دارن به یک همچه آرشیو هایی حتما کاری یه شخص و به اصطلاح یه گروه کوچک رسانه‌ای نیست. این به نظر من خود نیازمند شناساییه که کسانی که حالا آقای رسایی اشاره کردن بدون شناسنامه، اتفاقا اینجاست که کسانی که جرأت ندارن و جسارت ندارن شناسنامه‌شون رو ارائه بکنن و امضاشون رو بذارن پای همچه سیدی میان و همچه کاری رو میکنن. بنابراین من فکر میکنم اون کسانی که مدعیان که آقای روحانی تغییر کرده، اولا که تغییر چیز بدی نیست. به گمان من انسان اگر توی تاریخ منجمد بشه و تو همون به اصطلاح مقطع اولیه تاریخ بمونه، این هنر نیست. هنر اینه که انسان متناسب با زمان رشد بکنه و تغییر بکنه. طبیعتا آقای روحانی هم به عنوان یک انسان از یک همچه تغییری برخوردار بوده و برخوردار خواهد بود. حتی تو این دوره ریاست جمهوریشون اصلا تغییراتی خواهد کرد و این هیچ کدومش عیب نیست. مهم اینه که در حقیقت تغییرات در چارچوب اون استراتژی اولیه‌ای باشه که ایشون بر اساس اون حرکتش شروع کرده و اگه خارج از این استراتژی باشه باید به اصطلاح بررسی بشه. لذا من فکر میکنم که کسانی که این سی دی رو طراحی کردن و کارهای رسانه‌ای دیگه‌ای دارن میکنن، اینا اتفاقا آدم های بی‌شناسنامه هستند و جسارت ندارن که اون کسانی که پشت صحنه اینا هستن و اینها رو در حقیقت صحنه گردانی میکنن، جسارت ندارن که بیان و اسمشون رو بذارن و امضاشون رو بذارن پای کاراشون. و این تکه باید روشن بشه که اتفاقا خود آقای روحانی هم توی سخنرانی به اصطلاح افتتاح نمایشگاه کتاب بهش اشاره کردن. گفتن که هر کی میخواد حرف بزنه بیاد با شناسنامه حرف بزنه و هیچ اشکالی هم نداره. اتفاقا دولت روحانی حسن بزرگش اینه که الان همه مخالفانش آزادی عمل دارن.
بله.
و میتونن در حقیقت بیان.
ای رحمانی ها ببخشید.
بله.
اجازه میخوام، من چون میشناسم این دوستان رو، حالا من با به شناسنامه شناسنامه هاشون رو هم دیدم، من یه چند تا سوال داشتم خدمتون. شما از روز شنبه این هفته 6 اردیبهشت ماه، من تیترهای روزنامه‌تون رو میخونم، صفحه 2 روزنامه شرق شما همین هفته روز 6 اردیبهشت تیتر زدید که نوبت سکانس من روحانی هستم رسید، تبلیغ فیلم تخریبی در رسانه ملی. روز 7 اردیبهشت ماه شما تیتر زدید دوباره در صفحه 2 که این روحانی نیست، به نقل از نعمت احمدی و یه مطلب مفصل نوشته شده، به نقل از نعمت احمدی وکیل پایه‌ای که دادگستری، این جملات در روزنامه شما منتشر شده بود. در صورت نادرست بودن مطالب منتشر شده در مورد رئیس جمهوری، این عمل مجرمانه میتواند افترا، دروغ یا نشر اکاذیب باشد که هر کدام جرم مخصوص به خودش را دارد. دادگاه اگر به حیثیت فردی عادی لطمه وارد شود، کیفر خاص صادر میکند. در صورت نشر اکاذیب علیه رئیس جمهوری باید اشد مجازات در نظر گرفته شود. روز 8 اردیبهشت ماه به نقل از رئیس قوه مقننه شما در روزنامه‌تون این تیتر اولش بود، با سیدی دروغ انتقام میگیرند. آیه رحمانیان بزرگوار، من سوال دارم، چرا یهو از 6 اردیبهشت ماه، این مستند 4 ماه قبل از 6 اردیبهشت ماه یعنی 9 دی ماه 92 منتشر شده بود. سوال بعدیم از شما این هستش، شما فرمودید سیدی، خیلی دیگه از بزرگواران هم، آقای مجید انصاری در مصاحبه با روزنامه اطلاعات روز گذشته گفتن که لوح فشرده ای در تیراژ گسترده توزیع شده. من واقعا سوال دارم، شما بالاخره تو این قضیه بودید، خودتون چند تا از این سی دی ها رو دیدید؟ من یه نکته دیگه هم عرض میکنم، مطلع هستم دوستان بنده که حالا توی در واقع جریان توزیع مستند هم بودن، مستندی ساختن به نام کدام انحراف اردیبهشت ماه سال 92، همین سال قبل از انتخابات. مستند کدام انحراف یک مستند انتقادی بود، به جریان انحرافی در دولت گذشته. مستند هست، موجود، شناسنامه داره، تیتراژ پایانی داره، همه چیش موجوده. این مستند ساخته شد در دولت قبلی که اصلا این ادعاهام نداشت که ممیزی برمی‌داره. دولت باید نمیدونم نظارتش برداره از روی چیز، باید برخورد فرهنگی بشه با فرهنگیان، باید نظارت به دست مردم داده بشه، نباید برخورد امنیتی و قضایی با تولیدات فرهنگی بشه. تو مستند سال گذشته، این مستند تو دولت گذشته ساخته شد و صراحتا نقد کرد دولت رو. جالب بود یک ماه بعد از سازندگان این مستند آیه احمدی‌نژاد تقدیر کردن. اینا همش مدارکش هم موجوده. من نکته می‌خواستم بپرسم از آیه کواکبیان که ایشون از خط خارج شدن. ناگهان آیه رحمانیان، شما بعد از 8 ماه اولین مستند انتقادی که راجع به آیه مستند، نه سی دی، می‌کنید. شما سی دی رو من احساس می‌کنم ندیدی، تیتراژ پایانی داره سی دی، میگی شناسنامه نداره، پشت چیزی. یه نکته عرض می‌کنم شما بفرمایید. من سکوت می‌کنم بعدش. نگاه کنید، شما الان معیار تخریب، معیار دروغ، معیار افترا، معیار صحنه آرایی، معیار قوقاسالاری و التهاب آفرین نیرو کردید مستند من روحانی هستم. یه روز مردم این مستند رو میبینند، همه مردم میبینند. شما وقتی این مستند رو میکنید معیار تخریب، از فردا دیگه با مستندهایی که احتمالاً از بی بی سی، از من و تو، داخل کشور فیلم هایی که ساخته خواهد شد، اصلا شما خودتون پذیرای انتقاد هستید، دیگه نمیتونید سر بالا کنید. این مستند اگه مردم ببینن میفهمن تخریب نیست، دروغ نیست، افترا نیست. من نگران این جریان رسانه ایم. از فردا هر مستندی فیلمی درست شدهش، ما میتونیم بیایم بگیم که آقا اگر من روحانی هستم فیلم تخریبی بود، پس این چیه؟ اگه من هانی هستم مصداق دروغ و افترا بود، پس این چیه؟
آقای رحمانیان در خدمت از ایتالیا هست.
و این سوال، آیا مستند خودتون دیدید؟
آقای مجری محترم، من باید صحبت بکنم یا نه؟
آقای رسته، من خواستم اتفاقا خواهش کنم ما محضرشون چون سالها ناظر با آقای رحمانیان بود و اگر وارد بحثم میخواهید بشید، من نداره گفتگو
خب چند تا نکته آقای رحمانیان گفتن که من میخوام ازشون سوال کنم.
پس آقای رحمانیان خواهش کنم تعامل مختصری کنن، بحث رسمی بشن، بعد جوابهای از ایتالیا بشنوم. آقای رسته بفهم.
ببینید جناب آقای رحمانیان، مثل آقای کواکبیان و مثل روزنامه ها و مثل بقیه آقایینی که دارن حمله میکنن به این مستند، نمیگن اشکال کجاست. غیر از این که آقای رحمانیان الان اشاره کردن به یه جمله آقای علی لاریجانی که گفتن اگر این مستند هر جوشان درست باشه، قصه مکفارلینش قطعا دروغه، و از غذا قصه مکفارلین دقیقا در کتاب آقای هاشمی رفت یعنی آمده، بنده خونده بودم قبلا، برام اصلا این موضوع عجیب نبود. همین الان متنش جلوی منه. آقای هاشمی رفسنجانی تو خاطراتشون دارن که آقای محسن کنگرلو اطلاع داد که هواپیمای حامل قطعات گران قیمت آمریکایی که با پاسپورت ایرلندی آمدند و به نام ایرلندی هستند در فضای تهران، به آقای دکتر روحانی گفتن برای کنترل قطعات و اداره مسائل سیاسی و مذاکرات همکاری کنند. ادامه‌اش هم همون چیزایی که دقیقاً در این مستند گفته شده. چرا شما اینا رو متهم می‌کنید آقای رحمانیان؟ جالبه در ایام انتخابات سال 88 یه سی دی درست شد به نام 90 سیاسی، که این 90 سیاسی آمیخته ای بود از راست و دروغ. من نمیگم همه کاراکترهایی که تراکتایی که توی اون سی دی بود دروغ بود، نه، بخشش راست بود، اشکالات و انتقادات واردی بود با آقای احمدی نژاد، ولی بخشش واقعا دروغ بود. این سی دی در تیراژ گسترده واقعا توضیح شد و آقای همه هم میدونن پشترش کی بود. بعدا رفت گفت دیگه، خود آقای مهدی هاشمی رفسنجانی در لندن در اون مکالمه تلفنیش میگه سی دی 90 ما درست کردیم برای اینکه شوک ایجاد بکنیم. خب چرا اون موقع آقای رحمانیان روزنامه شرق تیتر یک نکرد علیه اون سی دی؟ چرا وقتی که خبرنگاران ایرانی که با بی بی سی همکاری کردن و یک مستند دروغ علیه رهبر انقلاب درست کردن، بعد از اینکه این خبرنگاران شناسایی شدن، بچهای ارزم حضورتون وزارت و خود بچهای خبری کمک کردن و معلوم شد چه کسانی در تهیه این سی دی نقش داشتن، این مستند دروغ از بی بی سی پخش شد، وقتی که این خبرنگارا بازداشت شدن، چرا روزنامه شرق از اینها به عنوان مستندسازان هنری دفاع کرد؟ یعنی امروز که یک مستند نقد ازم بزرگتون کاشانسی که شناسنامه هم داره، من همشون نشستن نوشتن، شما الزام میخواید حتما یک جایی این پشمشتا هست داره از اینا حمایت میکنه.
آقای رسایی، من در تکمیل صحبت شما یه جمله عرض کنم. همین بزرگواران روزنامه شرق و اعتماد مستند من روحانی هستم رو کنار مستند 90 سیاسی گذاشتن. این جمله دیروز خدای روحانیه، گفتن که مردم خودشون به قضاوت باید بنشینن در واقع قضاوت این آثار. آیا من از آقای رحمانیان سوالم هستش، آیا اگر مردم هم نبض سیاسی میتونن الان ببینن هم من روحانی هستم رو، اگه این دو تا کنار هم دیگه بذارن سوالشون نمیشه دولت قبلی هیچی به نبض سیاسی نگفت، بعد این دولت با یه مستند اینطوری
ما بریم سوال آقای رحمانیان. آقای رحمانیان
آخرین نکته رو بگم ببینید، ایشون میگه ماها آزادی عمل داریم برای دروغ گفتن. اولا که اینو دروغ میگه، بعد از اینم کجا آزادی؟ همین برخوردی که الان با این مستندسازا داره میشه. هفتنامه نوهدی توقیف شد به خاطر نقض توافقنامه ژنو. در بی بی سی آقای شمس الوایدین اومد گفت که اینا به رئیس جمهور توهین کردن، توقیف شدن. بی بی سی مستند بی بی سی از اونجا بعد نوشت نوهدی به دلیل توهین به رئیس جمهور توقیف شده.
تن و بدن این بچهای
آقای رسایی خود شمس الوایدین سوال کرد که چه توهین کردن، گفت توهین کردن قابل گفتن نیست. اینا دروغه.
آقای رسایی تن و بدن این بچهای فیلمساز الان داره میلرزه. شب میخوان صبح بلند میشن، یه مسئول، یه وزیر، یه دونه رئیس قوه داره علیهشون حرف میزنه، صبح تا شب پیگیرن، داره شکایت میاد علیهشون. تن و بدن این بچه‌ای که میگن آزادی
نمونه ما در خدمت شما هستیم. من ندارم سوالاشون رو سریع
بپرسم. ببینید، من اولا که خب مخالف هر گونه توقیفم، ولو اینکه این رسانه آقای رسایی باشه و نوهدی. ثانیا اینکه من تشکر میکنم آقای رسایی با این جمله هاشون نشون میدن که به هر حال اگرم پشت این قصه نبودن از حمایت کنندگان این به اصطلاح سیدی یا حالا اون بحث اینترنتی هستن و این تا حدود شناسنامه رو در حقیقت هویدا میکنه به نظر من و این خوبه، این چیز بدی نیست. اما آقای رسایی واقعا یه مقایسه‌ای بکنه بین رسانه خودش و رسانه‌های دیگه که اون روی کردی که ایشون داره نسبت
بحث هسته‌ای
تو این دوره.
آقای رحمانیان من میترسم ما دور شیم، همونجوری که از آقای رسایی خواهش کردم وقتی که احساس کنم بحث کمی فاصله میگیره بیایم داخل متن حاشیه این بحث، از شما خواهش میکنم که در همین زمینه ما رو کمک بکنید.
ببینید تو بحث نبض سیاسی که اشاره کردید، بالاخره کسانی که حالا متهم بودن که این سیدی رو ساختن باهاشون برخورد شد.
چه برخوردی شد آقا
اونا که دستگیر شدن، بازداشت شدن.
کی بود؟ اون یه سیدی دیگه بود. اون سیدی بود که در مورد ارزم بزرگتون بحث امام عصر و اینا بود و اینکه ادعا کرده بودن که آقای احمدی نژاد مثلا به عنوان یارانه، بله با اونو گرفتن برخورد کردن، اتفاقا هیچ ربطی هم به دولت نداشت. ولی نبض سیاسی با کی برخورد شد؟ آقای مهدی هاشمی رفسنجانی تهیه کننده اصلی نبض سیاسی بود، کی باش برخورد کرد؟
آخه شما الان دارید اتهام میزنید آقای رفسنجانی.
بذارید حاضرم ثابت کنم.
نه توی رسانه
خودش داره میگه، خودش تو لندن داره وقتی با میک آهنگ کوسر صحبت میکنه، وقتی داره با میگه ما پشت این کارا بودیم، خودش میگه که ما تماس میگرفتیم تحریم ها رو تشدید بکنن. چی رو تکذیب کرد؟ صداش رو تکذیب کرد؟ نیک آهنگ کوسر که همکار شما بوده، شما مطالبش تو رسانه های شما چاپ میشده، همین الان هم اون از شما دفاع میکنه، شما از اون دفاع میکنید. ده تا سند دیگه آورد که ثابت
کرد. من خواهش میکنم که باز این آقای رحمانیان پاسخاشون رو تحریم
کنه. به نظرم یه وقتی باید گفتگو بکنی که عصبانی نباشی.
نه اینا عصبانیت نیست، اینا مطالبه است. پاسخ خوب
است. ما عموماً رو عصبانیت حرف می‌زنیم. منم علاقه ندارم.
اینا مطالبه.
نه آقای رسایی، من خواستم که اجازه بدیم که آقای رحمانیان نکاتشون رو طرح بکنن. اگر اشکالی هم داشتید بیاناتشون حتما فرصت رو در اختیار شما قرار بدیم که بعداً طرح بحث رو فهمید. آقای رحمانیان در خدمت شما هستیم.
ببینید، من فکر می‌کنم واقعاً الان کسانی تو دولت آقای روحانی دارن حرف می‌زنن که 8 سال سکوت کرده بودن. توی جلساتی هم مطرح میشد که چرا این آقایون دارن نقد میکنن. اتفاقا من گفتم این امتیاز دولت آقای روحانیه که آدم ها فرصت دارن حرف بزنن، هیچ کس هم هیچ کاری باهاشون نداره و نقد اتفاقا کمک به دولت هم هست. این که خب حالا دوستان توی بخصوص جبهه پایداری همه انرژیشون رو گذاشتن، بخصوص تو مجلس که حالا حرفایی که تو دولت احمدی‌نژاد باید میزدن و نزدن الان به اصطلاح علی دولت آقای روحانی میزنن، یه مقداری هم به نظر من اگه انصاف به خرج بدن و برگردن به گذشته، همه این مسائلی که حالا ایشون میگه نمیدونم دلار شده 3300 تومان، آقای چیز ناراحت میشه رسایی. خب آقای رسایی دلار داشت میرفت از 4000 تومان هم گذشت، شما صداتون در نیومد.
چی میگه صدای ما در نیومد؟
آقای رحمانیان اجازه هستش من آقای رسایی زمین بندم وارد بحث بشم؟ آقای رحمانیان اجازه است بندم سوالم بپرسم. شما فرمودید 8 سال سکوت. من منباب بحث شناسنامه و آدرس عرض میکنم چون شما فرمودید. شما آدم رسانه‌ای هستید و دسترسی دارید. سایت safirfilm.ir، سایتی که در واقع توضیح کننده این اثر هست. تشریف ببرید. دو تا اثر من معرفی می‌کنم بر دوره آی احمدی نژاد ساخته شده. کدام انحراف؟ نبرد خاموش. هر دو مستند به طور کاملا مشخص، من هنوز میگم این مستند من روحانی هستم مستند انتقادی نیست، ولی این دو مستند مستندهایی هستن که به صراحت نقد کردن آی احمدی نژاد رو. یک ماه بعد از تولید و انتشار این دو تا مستند، آی احمدی نژاد از مرکز مستندسازی به خود یکی دیگه از آثارش که پیش از این ساخته شده بود در جمع هنرمندها از چندین هنرمند تقدیر کردند، به عنوان یک مجموعه هنری از مؤسسه صفی فیلم هم تقدیر کردن. شما فرمودید 8 سال سکوت صریح ترین نقد با آی احمدی نژاد شد و ایشون تقدیر کردن. آی روحانی داره چیکار میکنه؟ ما اصلا انتظار داشتیم آی روحانی بیاد بگه 4 تا جوان اومدن یه عبرت پژوهی تاریخی، یه بازخوانی تاریخی کردن داستان من رو. گفتن که ما اتفاقا پشت خودمون رو پشت دولت و کنار دولت میدونیم و میخوایم کمک کنیم به دولت. در موضع 4 تا جوان هم نشستیم که داریم کار هنری و مستند میکنیم. شما بالاخره به فضای در واقع رسانه تسلط دارید. نگاه کنید دارن برخورد امنیتی و قدر. من جملات های آشنا رو مجددا براتون بخونم. در روزنامه اعتماد منتشر شدش همون شنبه این هفته، ایشون گفتن که آمران و عاملان تولید و توزیع بسته های تخریبی و تله های انفجاری باید آمادگی داشته باشند تا پاسخگوی اعمال خود در محکمه افکار عمومی باشد. آیه رحمانیان عزیز،
محکمه افکار عمومی خیلی
این لحن فرهنگی نیست. شما بیاید شما آدم فرهنگی هستی، دولت فرهنگی، بین فرهنگی بس کن.
افکار عمومی گفته
آقای رسول
امروز گفته همین امروز
در نمایشگاه بحثا واضح نخواهد.
من میگم استقبال باید بکنم، حتما باید برم نمایشگاه. تموم شد بگید من حرف بزنم، من که نمیتونم همزمان.
ما فرصت رو در اختیار آقای رحمانیان قرار میدیم. آقای رحمانیان در خدمت شما. میخواد شما فقط یه جنبندگی بفرمایید بتونید بحث رو پخش بکنید.
شما میفرمایید ایشون گفته که این افراد باید در محکمه افکار عمومی محاکمه بشن. بنده تیپ زدم که سکه 1,000,000 تومان شد، بابت این رفتم محاکمه شدم. این خیلی متفاوته با این که طرف گفته تو افکار عمومی باید محاکمه بشن. یعنی شما میخواید اون 8 سال رو فراموش بکنید؟ دولت روحانی هنوز
من که اصلا فراموش نکردیم، در همون دوران مصالحه
نرسیده، بالاخره هیچ فرصت تنفسی پیدا نکرده. اون رفتاری که حالا تو مجلس باش شد، در حقیقت سرآمدانش هم همین آقای رسایی و دوستانشون بودن، که وزارت ورزشش که در حقیقت یکی از وزارتخانه‌های مهمی است که هم تو حوزه جوانان و هم تو حوزه ورزش در حقیقت خیلی میتونه کمک کنه به دولت، چهارمین کاندیداش در حقیقت با اون شرایط رأی آورد. خب این که کمک مجلسی که این دوستان کردن، بعد تو بحث‌های به اصطلاح فرهنگی هم که خب میان این به اصطلاح رفتارا رو انجام میدن. من به شخص مخالف نیستم، من معتقدم که همونطوری که امام فرمودن که حتی فرمودن تخته کنید، یعنی امام از نقد هم بالاتر رفتن و دولت هم باید خودش رو آماده بکنه، ظرفیتش رو خودش بالاتر ببره و در حقیقت شرایطی رو ایجاد بکنه که همه بتونن حرفشون بزنن. کما اینکه این اتفاق افتاده، یعنی الان کسانی که این کارو کردن کسی باشون برخورد کرده واقعا؟
ممنونم آقای رحمانیان. ما پخش توانستیم 10 دقیقه بیشتر در اختیار داشته باشیم برای اینکه بس به جای خوبی برسه ادامه خواهیم داد. آقای باطنی این انتقاد رو دائما تکرار میکنن که در واقع پاسخ به سوالشون داده نمیشه. ما بریم خدمت آقای رسایی، اون نکاتی که مد نظر داشتن تحت بکنن و باز محضر شما دو عزیز خواهیم بود.
ببینید جناب آقای رحمانیان میفرمایند که نمیدونم شما 8 سال سکوت کردید و حرف نزدید. اولا که این درست نیست. بنده در رسانه خودم یا آدم شناسنامه داری هستم آقای رحمانیان، علاوه بر این که نوهده رسانه رسمی منه به اسم منه، اسم من اونجا خورده، سایت شخصی هم دارم، تو اونجا کلیه مواضع من، مصاحبه های من، حتی مطالبی که شرق علیه من میزنه تو اونجا میاد. خب پس من یه آدم شناسنامه دار هستم. در همین رسانه خود ما چندین بار تیتر 1 علیه آقای احمدی نژاد داریم، در انتقاد تیتر 1 بزرگ زدیم. ولی من به شما قول میدم شما 1 تیتر 1 در شرق نمیتونید علیه جریان اصلاحات آقای خاتمی یا آقای روحانی پیدا بکنید، به دلیل اینکه این رسانه ها نمیتونن، یعنی همین کارم کردن که اصلاحات زمین خورد. ولی ما این کارو کردیم، ما نقد کردیم. البته بنده از همه حمایتایی که از آقای احمدی نژادم کردم دفاع میکنم و افتخار میکنم، کار خوب کرده ازش دفاع کردم. جایی هم غلط پاشو گذاشته اونجا تذکر دادم. در مورد رفتارمون با آقای روحانی هم همینطوریه. آقای
روحانی میتونیم باز بیشتر برگردیم به بحث. من در این 8 دقیقه که میخوام کمک کنیم ببینیم که من روحانی هستم بیشتر نمایش بدیم.
عزیز جان ببین بحث داریم که آقای دفاع ما از این مستند یه دفاع تعصبی سیاسیه یا نه. واقعا من اینو دیدم، من همین الان گفتم 90 سیاسی نصفش راست بود نصفش دروغ. خودم میگم 90 سیاسی بخشش راست بود بخشش دروغ بود. این یعنی انصاف دیگه. من میخوام بگم که ببینید برخورد ما اتفاقا در همون ایام آقای احمدی نژاد چند تا وزیرش رأی نیاورد، آقای رحمانیان مجلس هفتم و بعد مجلس هشتم، چون بخشش رو من مخالف بودم ولی شرح تیترش این بود این مجلس مجلس مستقله. چرا الان اگر همین مجلس بیاد عرضم به حضورتون به یه وزیر آقای روحانی رأی نده در حالی که به اکثر کابینه بذار 4 تاش به اکثر کابینه رأی بالای بی سابقه داد، اون وقت شما علیه مجلس اینجوری صحبت میکنید؟ اونجا اونو نمیبینید؟ اون این دوگانگی برخورد یعنی چی؟ خب الان من سوالم اینه، ببینید آقای رحمانیان مشخصا شما بفرمایید این مستند، کما اینکه من مشخص میگم در مورد مجلسم شما بخواید بگم چون موضوع مستنده من میخوام، الا من خیلی دارم میخواد تو موضوعات دیگه با شما بشینیم و صحبت کنیم افکار عمومی قضاوت کنیم، این مستند مشخصا کجاش دروغه؟ این جمله آقای روحانیه، من برای شما این جمله آقای روحانی رو میخونم. آقای روحانی در دیدار با هنرمندان: هنر بدون آزادی معنا ندارد و خلاقیت تنها در سایه حریت امکان پذیر است. خب این آزادی برای کیاست؟ من عرض کردم خدمتتون چجور بعضی از این
خبرنگارا من یک سوالاتم رو میشه تکرار بکنم؟ من یک سوالی پرسیدم از جناب رحمانیان که ایشون جواب ندادن، من هم یه سوال با تکرار میکنم. من 3 تا تیتر خوندم از روز شنبه، یک شنبه و دوشنبه همین هفته از روزنامه شرق بر علیه مستند من روحانی هستم که همشون هم لفظ سیدی به این مستند. من ازشون پرسیدم که این مستند 4 ماهه که تولید شده، چی شد که ناگهان شما همزمان با روزنامه اعتماد، روزنامه آرمان، روزنامه ایران، سایت ایسنا، سایت خبر آنلاین و این سایت همزمان بتون ناگهانی بدون که اتفاق خاصی افتاده باشه شروع کردید؟
ناگهان نیست. ببین ناگهان صدا سیما وقتی بیاد به اصطلاح شروع میکنه به تبلیغ، به هر حال رسانه هم فکر میکنن یه خط تبلیغی، اونا هم در حقیقت میان اطلاع رسانی میکنن. اما اون چیزی که شما گفتید یه بخشش که حال سخن رئیس مجلسه، یعنی رئیس یکی از قوای سگانه کشور که
باید شنبه هیچی نگفته بودن و ایشون شنبه هیچی نگفته.
بله خب شنبه بودن
که ایشون گفته که درست نیست که آقای رحمانیان میگه آقای رحمانیان اونی که آقای لاریجانی، آقای لاریجانی نمیتونه، آقای لاریجانی اطلاع نداشت که این بخش از سیدی برگرفته از کتاب خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی.
اتفاقا اگه اجازه بدید من اینو توضیح میدم. آقای رسایی من با آقای کنگرلو صحبت کردم، شما درست میگی، بالاخره وقتی میگی سیدی 90 مجموعه ای از راست و دروغه اینم همینطوره. یعنی شما بحث مکانه،
من آقای کنگرلو عذرخواهی میکنم، با آقای کنگرلو داشتی صحبت کردی، آقای هاشمی اگه خاطراتش غلط اشتباهه چرا داره به تایید کننده های مستند؟
غلط نیست آقای رسایی. آقای
عین متنم من برای شما دارم از رو کتاب میخونم، یعنی من
بخشی از مسائل گفته، بخشای مهمتری از مسائل رو به هر حال بنا به شرایط نگفته.
خب تقصیر اینا چیه آقای رحمانیان؟ تقصیر تهیه کننده کارگردان این مستند چیه که آقای هاشمی یا آقای کنگرلو یا روزنامه شرق یا هر کسی دیگه بخشی از واقعیت رو میگه بخشش رو نمیگه؟ بعدن که یه نفر میخواد اعتماد میکنه میگه آقا ایشون آقای هاشمی رفسنجانیه و کتاب خاطراتش معتبره دیگه. بنده شاید بخشش رو قبول نداشته باشم، کما اینکه بخشی از خاطراتی که ایشون نسبت میده به امام برخلاف سخنان صریح و روشن امام، من جمله شعار مرگ بر آمریکا که اتفاقا در صدا و سیما مستنداتش پخش شد موقعی که ایشون اینو به عنوان یه خاطره ذکر کرد. ولی بالاخره شماها که قبول دارید چرا دارید رد میکنید؟
ببین گفتن نصف حقیقت با گفتن دروغ هیچ تفاوتی نداره.
من میگم مشکل تهیه کننده چیه؟ تهیه کننده که نمیدونه این نصف حقیقت یا تمام، میگه آقا این خاطرات آقای هاشمی به نقل از اونجا آورده ذکر کرده، مشکل اینا چیه؟ شما چرا به این نمیکنید؟
آیا همین ما 2-3 دقیقه فرصت داریم که جنبندی نظر حضرت عالی رو شنوا باشیم.
حالا اون سوال ایشون هم باز جواب بدید. ایشون میگه آقا 3 ماه 4 ماه این مستند داره پس.
عرض کردم این زمانی که به هر حال رسانه رسمی کشور
رسانه که در دفاع از رسانه که اومده جملات آقای لاریجانی رو پخش کرده که در دفاع از این مستنده که اون که در دفاع از شما هست که
رسانه ملی شروع کرده، هر حال در حقیقت تبلیغ این به قول شما مستند سایر رسانه هم وارد شدن و هر نقطه نظرات خودشونو گفتن. ما
حالا صدا و سیمای مستند رو دیده بود، شما که ندیده بودی امروز وزیر ارشاد در نمایشگاه کتاب اعلام کرده باید با اینا برخورد قضایی شه. منم حمایت میکنم چون دستگاه قضا باید از هنر صحیح و سالم حمایت کنه، ولی از وزیر ارشاد پرسیدن شما این مستند رو دیدی؟ میگه من ندیدم. یعنی خب بس چه اساسی شما میگی این غلطه؟ مشکل میدونی چی آقای رحمانیان؟ متاسفانه دولت محترم و همچنین حامیان دولت مثل روزنامه شرق اشد و علل دوستان شدن و رحما و علل کفار شدن. مشکل اینه که اوباما میشه مؤدب ولی منتقدین میشن چی؟ بی سواد، حسود، کسایی که انتقاد میکنن.
آره راستای باگ داریم، یک کمی فاصله میگیریم.
آره راستای ببین، من که واقعا معتقدم که منتقدین باید دستشون باز باشه، فضا داشته باشن، اما انصاف بدید که ادبیاتی که شما توی نوعی دی دارید، ادبیاتی که تو نطقاتون دارید، ادبیات نقد نیست.
آقای رحمانی من چون بحث مستند هست، من یک مستندساز جوان هستم در معرض شما. من 4 جمله میخونم. آقای دوربیکی مشاور وزیر فرهنگ گفتن که آقا این اتفاق ادامه پیدا بکنه، 9 اردیبهشت مصاحبه با ایسنا گفتن این قضیه ادامه پیدا بکنه منجر به هرج و مرج میشه، باید برخورد قضایی بشه. آقای جنتی روز گذشته گفتن که باید با اوامر تعیین مصوب برخورد بکنه قوه قضاییه. آقای ایوبی گفتن این مستندش مجوز برای تولید و پخش، بحث مجوز تولید مستند مطرح شده. ما الان مصاحبه های خوندم از آقای کاوه بهرامی مقدم، آقای برجی، مهوش شیخ الاسلامی، محمد حسین جعفریان، جواد مزدآبادی، محمد رضا عباسیان، علی محمد قاسمی. اینا الان یه ترسی تو جامعه مستندسازی افتاده. از این ور مستندسازای بدبختی که نه توزیع دارن نه تولید دارن، مشکلات صنفیشون یکی دوتا نیست، باید بیان مجوز تولید هم بگیرن. من دارم میگم شما میگید آزادی نقد. الان مثلا یه مستندی که قرار واقعیتو بگی، تک تک مستندسازای مواظب صف بکشن دم در وزارت ارشاد، میان بگن خب ما میخوایم مجوز مستند بگیریم. چگونه آقا شما میخواید بعدش ادعا کنید که ما ممیزی کتاب برمی‌داریم، نمیدونم آزادی میکنیم؟ اتفاقا من میخوام بگم که ما صف نفر اول صف گرفتن مجوزیم.
مستند علیه ازم بزرگتون دشمنی آمریکا باشه، بخواد دشمنی آمریکا رو نشون بده، سوابق سوی آمریکا رو نشون بده، حتما آقایون میان میگن که ازم بزرگ این باید بیاد مجوز بگیره. ولی اگر بخواد بزک بکنه مثل روزنامه شرق که بزک میکنه دشمنی آمریکا رو،
آیا اصلا میشه آقای رحمانی ازم جواب بده؟ چون من واقعا دوستم
ما سه یک دقیقه فرصت داریم. آقای رحمانیان، آقای رسایی، آقای رحمانیان، این یک دقیقه
جواب من رو بدید. آقای رحمانیان جواب من رو بدید، جوان مستندساز سوال دارم.
من علاقه ندارم مثل آقای رستای حرف بزنم.
مثل بنده حرف بزنی، نمیدونم مثل هر کسی میخواید حرف بزنی. جواب بنده رو بدید.
سوالتون چیه بفرمایید؟
من پرسیدم، من یه جوان مستندساز، یه مستند دوستام ساختن، الان تن و بدنشون صبح تا شب داره میلرزه که آقا نکنه فردا بیان بگیرنمون. وزیر ارشاد میگه
کارشون کردن که تن و بدنشون میلرزه، یعنی کدومشون احضار شد؟
الان خبرهام اومده صبح تا شب آقای دوربیکی، آقای ایوبی، آقای ایوبی گفتن مجوز نداری، آقای دوربیکی گفتن که باید با اینا برخورد بشه وگرنه هرج و مرج. چطور یهو من روحانی هستم که به نظر راجب دولت بود ساخته شد بحث مجوز مطرح شد؟
آقای رحمانیان کمتر از یک دقیقه، من خواهش میکنم اگر نکته پایین دارید بفهم بتونیم بحث جمع کنیم.
من نمیفهمم رسانه ملی الان به سلام موضعش چیه؟
یعنی ما بی طرفیم، دعوت کردیم از همه بزرگواران برای طرح بحث. آقای رحمانیان
موضعش چیه؟ دانستن حق مردمه. میگه شما این شعار رو نمیدید.
این حرف درستیه. بله
آفرین. پس چرا نگرانی؟ پس چرا ناراحتی؟ دو نفر شما بوده
نگرانی. آقای رستایی من خواهش کنم اجازه بدید که آقای رحمانیان بحث پایانشون بگن. آقای رحمانیان 30 ثانیه فرصت داریم.
ببینید ما اصلا نگران نیستیم. من اتفاقا معتقدم دولت همین روندی رو که تا الان داشته ادامه بده، یعنی اجازه بده منتقدینش حتی تخته بکنن و اون کارو خودشو بکنه. دولت اینقدر فرصت نداره که به همه چیز واقعا بپردازه و پاسخ بده. حالا این که بعضی دوستان و بعضی موضع‌گیری ها رو میکنن باید از خودشون پرسید. من که مثلا نماینده اونا نیستم. اما من موضع دولت رو در رابطه با در حقیقت برخورد با منتقدین میپسندم و فکر میکنم این رویه باید ادامه داشته باشه. منتقدین باید بتونن تندترین انتقاد رو بکنن. ولی انتقاد واقعا باید
ممنونم. آقای رستایی 30 ثانیه در خدمت حضرت عالی هستیم. آقای رستایی نکته فنی شما در دو سه جمله اگر هست.
من برخورد دولت رو میپسندم. دولت داره توقیف میکنه. دولت داره همین الان یک کتاب در نقد توافقنامه ژنو ملزم کردن ناشر رو که تو باید پاورقی بزنی اینجاها رو تایید کنی، بخشی از توافقنامه سعدآباد رو باید حذف بکنی. الان یه مستند تصویری ساخته شده، دولت داره باش این برخوردار رو میکنه. به منتقدین توافقنامه ژنو میگه بی سواد، کم سواد، حسود، پول گرفتن از جاهای دیگه. شما تایید میکنی آقای رحمانیان؟ میگه من برخورد دولت
شما که دیگه مثنوی و نظامی گنجوی تو دولت قبلی نمیذاشتن منتشر بشه، میگفتن این کلمات رو باید در بیاری، شما صداتون در نمیومد. حالا دولت میگه
دار... این که شما دارین میگی دروغه، بنده تو کمیسیون فرهنگی بودم تو دولت قبل،
این واقعیه.
خیلی ممنونم آقای رسایی. آقای رحمانیان خیلی متشکرم. آقای باطنی 30 ثانیه حضرت عالی در خدمت شما هستیم.
من جمله پایانی رو عرض میکنم. چند صد مستندساز جوان متعهد به انقلاب وارد این عرصه شدن. اینها خودشون رو متعلق به این نظام میدونن و میخوان خودشون رو در کنار دولت تعریف بکنن، میخوان فقط نقد نیست، میخوان کمک بکنن به دولت که بتونه مشکلات مختلف فرهنگی و اقتصادی و با این عزم ملی که رهبر معظم انقلاب گفتن و مدیریت جهادی که انشالله دولت بتونه خودش نشون بده برطرف بکنن. ما کنار دولتیم و نمیفهمیم این برخوردهای قضایی و امنیتی رو با عرصه فرهنگ.
بله خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز. کمال تشکر دارم که به شکل گیری گفتگو روز امروز بیشترین کمک رو کردید. ما با جناب آقای جنتی، جناب آقای دکتر آشنا و دیگر دوستان هم تماس داشتیم که موفق نشدیم. از آقای رحمانیان و آقای کواکبیان برای اینکه قبول زحمت کردند و ما رو یاری کردند بسیار متشکرم. امیدوارم که گفتگوی روز پنجشنبه ها رو هر هفته در همین ساعت پیگیری کنید. ممنون و خدا نگهدار.